رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی همراه شما هستیم. در این قسمت مجدد دعوت کردیم از استاد ابراهیم بنو فاطمه، مدرس و مشاور مالی، که تشریف بیارن و در مورد یکی از مهمترین دغدغه های شما حسابدارای عزیز صحبت بکنیم و اون هم بازار کار، شرایط استخدام و نقشه راه حسابداریه. مطمئنم که برای همتون سواله، که مخصوصا افرادی که اوایل مسیر هستن، که چه کار بکنیم، نقشه راهمون به چه صورته، بازار کار چیه و چه کاری بکنیم در سازمان های خوب جذب بشیم، بشیم و غیره. جناب استاد بنو فاطمه خیلی خوش آمدید.
زندگی چون مجلس مستان و بیخرد ماند، که در شکنجه بود هر کسی که هوشیار است. سلام، که نام خداست، وقتون بخیر، امیدوارم خوب باشید. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه در رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت دوستان هستم.
خیلی خوش اومدین. با سوال اول شروع بکنیم که چرا ورود به بازار کار برای حسابداران و فارغ التحصیلان جدیداً سخت شده؟ به نظرتون این از قسمت آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی میاد؟ مؤثر نیست؟ و چه راهکاری برای پر کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار دارین؟
ببینید، این سواله من بعضی وقتا به جوابش فکر میکنم واقعا خندم میگیره. ما یک نسل عجیب و غریبی بودیم، نسل بچه های دهه 50 و 60، که بازار رو جوری اشباع کردیم که خیلی جا برای ورود واقعا سخت شده. ما زحمت کشیدن و دویدن رو واقعا شاید بهتر بلد بودیم و خیلی هم آدمایی نبودیم که دنبال بازدهی زود باشیم. صبرمون هم زیاد بود. خیلی سخت هم دانش به دست آوردیم و قدر یه سری از دانشایی که الان در دسترسمون داره قرار میگیره، مثل همه مثلا مجموعه رادیو مالی سپیدار رو، یا انواع پادکست ها رو، یا انواع ویدیوکست ها رو، یا وبینارها و سمینارهایی که جاهای مختلف برگزار میشه، خیلی بهتر از بچه‌های نسل‌های جدید میدونیم. ضعف آکادمیک هم که اصلا واقعا واویلاست. یعنی من خودم روزی که از دانشگاه اومدم بیرون فکر می‌کردم خیلی بلدم، رفتم سر کار تازه متوجه شدم هیچی بلد نیستم. بعد 5 سال تازه مثلا گذشت، تازه فهمیدم یه سری مقدمات رو یاد گرفتم. فارغ التحصیلای الان که دیگه واقعا، مخصوصا با این بحث کرونا و این فاصله گرفتن از تحصیلات، حتی اون قسمت آکادمیکی هم که ما یه مقداری بلد بودیم، این بچه ها درش یک ضعفی در واقع براشون اتفاق افتاده. پس ببینید، 2-3 تا عامل است. 1، بازار توسط آدم‌های حرفه‌ای اشباع شده، شغل‌های خوب پردرآمد رو اینا اومدن گرفتن، بالا دست رودخونه وایسادن تور میندازن، شما می‌خواید این پایین دست وایسی، با یه قلاب مطمئناً چیزی نصیبت نخواهد شد. پس یا باید بیای تو بالا دست وایسی، یا تو هم در واقع تور دستت بگیری. ضعف فاصله آکادمیک تا بازار حرفه‌ای رو فقط دوره‌های حرفه‌ای و فقط مطالعه و فقط مهارت‌های فردی میتونه تکمیل بکنه ولا غیر. یعنی شخص مطمئناً با تلاش بسیار زیاد باید بره رو خودش کار بکنه که بتونه در واقع ورود پیدا بکنه. و اینکه حالا این حرفی که من زدم باعث نشه دوستان بگن خب پس آقا شما بازار رو اشباه کردین، ما میریم کنار. من حداقل 20-30 نفر رو میتونم همین الان از بچه‌هایی که با خود من در ارتباطن نام ببرم که اون استارت رو وقتی میخواستن بزنن، شاید اومدن سر کلاسای ما، افتخار ما بوده، اومدن یک دوره‌ای رو پیش ما گذروندن، الان همه‌شون از من جلوترن، چه در حوزه مالی، چه در حوزه مالیاتی، چه در حوزه شرکتی، چه در حوزه تدریس، چه در حوزه بیان. واقعا بچه‌هایی رو داریم که شاید اگر من به موقع ازدواج کرده بودم الان بچه‌هام هم سن و سالای اینا بودن، ولی الان از من جلوترن. پس ببینید، و فرقشون کامل دارم میبینم. اکثرشون بچه‌هایی هستند که به سختی زحمت کشیدن، مسیر رو سخت طی کردن، روی مهارتاشون وقت گذاشتن و صبر کردن، 3 سال 5 سال صبر کردن، الان به خوبی دارن در واقع بهره وری میبرند از این ماجرا.
بعد استاد، در مورد تأثیر فناوری و هوش مصنوعی هم روی بازار کار و حرفه حسابداری ممنون میشم توضیح بدین. آیا هوش مصنوعی همچنان تهدیدی برای شغل حسابدارانه یا فرصت و مهارت جدیدی که میتونه بهشون کمک بکنه؟ و ممنون میشم که یک مهارت هایی رو نام ببری، چند تا از مهارت های خیلی مهم و ترندی که اگر حسابدارها یاد بگیرن میتونن با تغییرات فناوری به روزتر باشن.
من فکر میکنم اینو در یک پادکست دیگه هم راجبش در واقع صحبت کردیم یک بار که اثر هوش مصنوعی در واقع در حرفه حسابداری چه خواهد بود. این یک تیغ دو لبه است، هم میتونه برای شما سکوی پرتابی باشه که به سرعت باعث بشه فاصله بگیرین از بقیه، و هم میتونه شارگتون رو در این حرفه بزنه. اگر ثبات داشته باشین و سکون داشته باشین و خودتون رو در این حوزه آپدیت نکنید، به سمت تحلیل نرید، مطمئناً به زودی زود در این حرفه جایی نخواهید داشت و نابود خواهید شد. ولی اگر به سمت و سوی استفاده از این مهارت‌های مختلف بروید، که حالا نام بردن از هوش مصنوعی به تنهایی کمک نمی‌کنه، یعنی من بگم برین چت جی پی تی یاد بگیرین، این به تنهایی کفایت نمی‌کنه. باید کلاً تحلیل داده با هوش مصنوعی و اتوماسیون کردن یا اتوماسیون کردن کارهاتون رو، یعنی حذف کارهای تکراری با استفاده از هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. چیزایی که الان میتونه مکمل باشه، استفاده از در واقع پاور بی آی خیلی میتونه برای بچه‌های حسابداری کمک کننده باشه، استفاده از کوپایلوت در انواع و اقسام اون قسمت‌های آفیس میتونه در واقع کمک کننده باشه، کمک گرفتن از جمنای یا چت جی پی تی برای در واقع یادگیری، آموزش و تحلیل ها، به شرط اینکه بتونن یک پرامپت درست براش بنویسن، یک خروجی درست بگیرن، غلطاش رو اصلاح بکنن، میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بسیار عالی، کاملا درسته، با تو موافق هستیم آقای بنو فاطمه. یک سوال دیگه هم هست در مورد چالش های اخلاقی و فشار کاری. به نظرتون حسابدارا در محیط کار با چه نوع فشارهای شغلی مواجهن و این فشار چجوری روی دقت و کیفیت کارشون تأثیر میذاره؟ حالا از تجربیات خودتون هم برامون بگین که تو موقعیت های خاص و حساس چجوری تونستید که برخورد بکنید، مدیریت بکنید و اون چالش رو برطرف بکنید.
شاید باید این سواله رو برعکس بپرسیم، یعنی بیایم بپرسیم حسابدارها با چه چالش ها و فشارهایی در محیط کارشون مواجه نمیشوند، چون واقعا کمتر فشاری رو میشه پیدا کنیم که یک حسابدار متحمل نمیشه، از فشارهای فیزیکی مثل آرتروز و واریس گرفته تا فشارهای روحی روانی که سازمانهای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی. ما هر روز با یک آپدیت جدید مواجهیم، واقعا میگم هر روز با یک آپدیت جدید، با یک بخشنامه جدید، با یک دستورالعمل جدید. ما هنوز بار سامانه مؤدیان روی دوشمون سنگینی میکنه که دفاتر الکترونیک هم اومده مثلا اضافه شده، شده یک داستان دیگری. این فقط در حوزه در واقع خود کار است. در قسمت فشارهای در واقع روانی و روحی که وارد می شود، حالا شاید اینجا خیلی جاش نباشه من بخوام راجبش صحبت بکنم، ولی اینو من همیشه بابتش افسوس می خورم که ما در حرفه حسابداری قسمت پایین دست رو معمولا 60-70% رو خانم ها اشغال می کنند، ولی در قسمت بالا دست این مقدار به 15% تقلیل پیدا می کنه، که این یک بخشش رو خودشون مقصرند و یک بخش زیادیش رو متاسفانه جامعه ما مقاومتی رو داره در برابر در واقع مدیران خانوم در حرفه حسابداری. این واقعا برام بعضی وقتا اذیت کننده است که حس میکنم زحمتی که خانوم ها در این حرفه میکشن دیده نمیشود. برای همین این فشاره روی خانوم ها معمولا بیشتره. دیده نشدن خودش یک فشار مضاعفی، یعنی کاری که شما انجام میدهی هیچ وقت به چشم نمیاد، معمولا تبعیض زیادی بین پرسنل قائل میشوند، بخش مالی معمولا دارای قدرت نیست، دیده نمیشه، ازش قدردانی نمیشه، فشار کاری به خاطر اون زمان زیادی که دارد و ددلاین های مختلف دولتی و قانونی که وجود داره، مثل خود همین صدور فاکتور در سامانه مؤدیان، مثل اظهارنامه عمل کرد، ارزش افزوده 169، لیست بیمه، لیست مالیات، تمام اینها ببین شما یک سری ددلاین داری، جلوی مرخصی رفتن تو میگیره، جلوی مهمونی رفتن تو میگیره، جلوی تفریح تو میگیره. من تا این شاید 15-20 سال گذشته نشده یک شب بخوام بخوابم و فکر کار فردا نباشم. اینها چیزایی که به نظر من خیلی آزاردهنده است.
دقیقا خیلی موارد خوبی اشاره کردین استاد. حالا بحث درصدهایی که آوردی جالب بود. البته این هم بگم ما بانوان و خانومهای خیلی خبره و موفقی هم تو این زمینه داریم، کما اینکه خود همکاران سیستم به عنوان بزرگترین مجموعه نرم افزاری حسابداری کشور مدیر مالی خانم هستن، مدیر مالی سپیدار سیستم خانم هستن و یک تیم جوان هستن. حالا فرقی زیادی روی جنسیت نداره، مهم اون ارتقای لول شغلیه که فکر می‌کنم همه به دنبالش هستن و شما هم به خوبی در مورد چالش‌های این مسئله صحبت کردید. تا به اینجای پادکست من یک استراحت کوتاهی بدم به شنونده های گرامی و ممنونم که تا به این لحظه همراه ما بودن و خسته نباشید میگم خدمت شما استاد عزیز. هم در بحث آموزش بخوام براتون بگم، ما در سپیدار سیستم کمان که فکر کنم بسیار از مخاطبان ما میدونن، ما وبینارها و سمینارهای آموزشی برگزار میکنیم، وبینارهای رایگان هفتگی داریم و کمپینهای محتوای رایگان داریم، با عضویت توی خبرنامه و ارسال ایمیل خودتون به سپیدار سیستم تمام این موارد به صورت رایگان برای شما ارسال میشه و در رادیو مالی هم که با اساتید مطرح و معتبر کشور قرار میگذاریم و در مورد مسائل صحبت میکنیم. اگر شما استاد حسابداری و آموزش دهنده حسابداری هستید، شما هم میتونید به جامعه حسابداران و مبلغان سپیدار بپیوندید و ما خیلی هم خوشحال میشیم که انشالله در آینده با شما همکاری داشته باشیم. کافیه که با ما تماس بگیرید و اعلام آمادگی بکنید. پادکست رو ادامه میدیم با استاد بزرگوار، استاد بنو فاطمه، در مورد این که چرا در برخی از شرکت ها استاد حسابدارا کمتر دیده میشن، چطوری میشه که این میزان نفوذ حسابدار در سازمان رو تقویت کرد و اینکه آیا حسابدار باید مهارت ارتباطی و سخنوری هم یاد بگیره، تاثیرگذار این مهارت.
ما یک پادکستی رو با هم دیگه ضبط کردیم، پادکست گزارشات. من فکر میکنم جواب هر سه تا این سوال ها رو بچه‌ها اگر پادکست گزارشات رو گوش نکردن حتما گوش بکنن اون رو. و اینکه ما چرا جایگاه نداریم، برای اینکه دیده نمیشویم، برای اینکه گزارش دهی نداریم، برای اینکه کارمون رو نمیتونیم پرزنت بکنیم، بگیم مثلا چی کار داریم میکنیم. حتی یک گزارش ساده از اینکه چه اتفاقی در بحث مالیاتی سنوات گذشته افتاده و زحمت ما در امسال باعث شده که چه تغییری بکنند. ما هم همیشه به این شکل، من هر شرکتی وارد بشوم پرونده‌های حداقل 2 سال قبل رو تازه باید برم ازشون در واقع دفاع بکنم و از عمل کرده من باید کسی دیگه ای دفاع بکنم، من یعنی که بیشتر از 5 سال در یک شرکت در واقع بمانم. پس این میتونه خیلی کمک کننده باشه. میگم اون پادکست رو بچه ها حتما گوش بکنن. و در قسمت اینکه مهارت باید به شکل کلامی داشته باشیم، مثلا نداشته باشیم، واقعا یک جای کار میلنگه. جالب بود یه دوستی من گفت که اکثر حسابدارا درونگران. گفتم آقا اصلا و ابدا به این شکل نیست، اکثر حسابدارا به خاطر نوع کاری که دارن تبدیل به آدم‌های درونگرا میشوند، برای اینکه از بعد مذاکرات ما اینا رو میایم دور میکنیم. ولی شما بدون فن بیان، بدون کلام و بدون هنر مذاکرات در حسابداری به اون جایگاه اصلی که باید برسی نخواهی رسید. باید واقعا در جایگاهی قرار بگیریم هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطح شرکت اتفاق نیفتد مگر آن که حداقل یک نماینده از واحد مالی درش حضور داشته باشه. و حضور به تنهایی که با آباژور توی اتاق هیچ فرقی نمی‌کنه. حضور باید همراه با کلام، زبان بدن و هنر مذاکره باشد.
بسیار عالی. استاد بیاین در این قسمت که حالا به پایان اپیزود هم داریم نزدیک میشیم، یه مقدار تخصصی تر در مورد بازار کار حسابداری صحبت بکنیم. ممنون میشم که برامون در مورد گرایش‌های حسابداری بگین. آینده بازار کار حسابداری رو شما چجوری می‌بینین؟ و برامون بگید که در آینده چه حوزه‌ای از حسابداری موفق‌تر هستن، بیشتر جای پیشرفت دارن؟
بسیار عالی. ببینید من بخوام راجع به آینده بازار کار حسابداری بگم، ما طی همین یکی دو سال گذشته خود بحث سامان مودیان، بحث مالیات بر طلا فروش‌ها و بحث سامان جامع انبارها که شروع کرد راه اندازی بشود و اشخاص حقیقی که اومدن در کارتابل‌های مالیاتی قرار گرفتن، یهو یک طیف وسیعی از بازار کار به ما اضافه کرد. یعنی جوری که اکثر جوانانی که در واقع تو این حوزه بودن، من الان می‌بینم خیلی از بچه‌ها دانشجوان همزمان دارن کار می‌کنند. این در واقع تونست یک حوزه بزرگی رو براشون باز بکنه و مطمئناً این رو به رشد خواهد بود. یعنی ما صنعت‌های دیگه، اشخاص حقیقی حتی کوچکتر رو در واقع به این حوزه اضافه خواهیم کرد. توسط ما نه، یعنی دولت انقدر فشار مالیات رو زیاد خواهد کرد برای مالیات ستانی به حق و یکی دو سال که بگذره اینا مجبور میشوند که در واقع اینو بیان اضافه بکنن. در قسمت شرکت‌های بزرگ و حوزه‌های بزرگتر هم که انقدر بازار داره رقابتی میشه، شرکت‌های بزرگ لب به لب، حاشیه سودها بسیار کاهش پیدا کرد. ما از اون حاشیه سودهای 40-50% میبینیم دیگه خبری نیست. حاشیه سودها روی 15%-16%، بعضی وقتا 7-8% داره میچرخه. 1% در واقع تعیین کننده است. توی اون حوزه خیلی بازار کار رو به رشد خواهد بود، مگر آن که میگم هوش مصنوعی بتونه اتفاق عجیبی رو رقم بزنه که یه سری از این بچه‌هایی که تجزیه تحلیل بلد نیستن و گزارش‌دهی بلد نیستن رو در واقع بتونه از چرخه خارج بکنه.
بسیار عالی. استاد، پرطرفدارترین گرایش حسابداری در حال حاضر کدوم گرایشه؟
در حال حاضر من یه بار یه شوخی یه جا کردم، گفتم شاید یه سری از دوستان من ناراحت بشن، گفتم اگر تکس فامیلی بود ما بیشترین اسم و فامیل رو در واقع در ایران با پسند تکس داریم. بحث مالیاتی الان چند سال است خیلی داغه، خیلی داغه. خیلی از بچه‌ها دست پرورده اساتید بزرگ کشور هستن در حوزه مالیاتی در جنبه‌های مختلف. خودم تو حوزه‌های مختلف با فرشید رستگار عزیز در آقای مالیات شروع کردیم در واقع کار کردن، بچه‌ها خروجی‌های زیادی در حوزه مالیات داشتن، ولی این رو بهتون بگم این حوزه تقریبا در مرز اشباع است. من دیگه به این راحتی به بچه‌ها توصیه نمی‌کنم آقا بیاین برین در واقع در بازار مالیات وارد بشوین، کار سخت شده است. بچه‌های حرفه‌ای توش هستن، صنف‌های مختلفو دارن، نیچ کار می‌کنن، هر کدوم رفتن مثلا یکی روی صنعت آهنالات، یکی صنعت مثلا طلا و جواهر، یکی صنعت مثلا کتب و نشریات، دست گذاشتن این حوزه رو گرفتن خیلی قوی و محکم. واقعا نمیتونم بگم کدوم حوزه پرطرفدارتر است. من خودم علاقمندی بخوام بگم خب به حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده در تولیدی ها بسیار علاقمندم، برای اینکه پویاست، زنده است، در کارخونه فعاله. همه ی حوزه ها جنبه های خودش رو داره، طرفدارانی داره و دوستدارانی رو داره، ولی در حال حاضر ترند بحث مالیات است. پولسازترینشون حسابداری مدیریت است در حال حاضر که شامل گزارش دهی و حسابداری صنعتی هم زیر مجموعه حسابداری مدیریت اتفاق میفته. تو حسابداری های جدید هم بخوام نام برم، حسابداری منابع انسانی، بچه های سرچی راجبش بکنن، تحقیقی بکنن، من بیشتر از این دیگه دیتا بهشون نمیدم، تایممون هم محدوده، برند خودشون یک فعالیتی داشته باشه.
خیلی ممنونم. شما در واقع گفتید مواردی که نیاز بود به نظر من حالت کیورد هایی که باید بدونیم گفتید و من خودم به شخص لذت بردم و ممنونم بابت نکاتی که بیان کردید. اینجا میخوام ازتون بخوام که چند تا توصیه برای حسابدارای جوان مملکتمون بیان بکنید. ممنون میشم.
من واقعا کوچکتر از اونم بخوام خیلی به بچه‌ها در واقع درس بدم یا توصیه‌ای بکنم، ولی روی مهارت‌های فردیتون کار بکنید. و یک نکته‌ای رو چند جایی گفتم، دست از ارزان فروشی در حرفه حسابداری بردارید. یه بار یه دوستی به من زنگ زد گفت من مثلا یک اظهارنامه رد کردم به این مشکل خورده، بعد خیلی کار به گیر و گل خورده بود. گفتم چقدر از این بنده خدا گرفت؟ گفت 1,000,000 تومان. و من واقعا کم مونده بود دیگه مثلا برم از پشت خط تلفن یقهشو بگیرم و کتکش بزنم که آقا چرا اصلا تو یه همچین مبلغ. گفتم اینو مجانی انجام میدادی سنگین تر بود. یه سری کارا رو به هر قیمتی انجام ندهید، هر حرفی رو به خاطر هر چیزی نپذیرید. بچه‌ها ما درخت نیستیم که ریشه در خاک داشته باشیم. حالا این دلیل نشه که فردا صبح کاراتون رو رها بکنین، با عقل با فکر روی مهارت‌های فردیتون کار بکنید، بزرگ فکر بکنید، خودتون رو در شرکت‌های بزرگ تصور بکنید و برای اونها و برای جایگاه‌های بزرگ آماده بشوید. این خودش مستلزمه کسب مهارت هر روزه، آپدیت دائم و کار روی مهارت‌های فردی از جمله فن بیان، اعتماد به نفس و سایر موارد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کاملا درسته. حالا من خودم سوال پرسیدم، بعد به ذهن خودم داره این میاد که حسابداری جوان، کسانی که فارغ التحصیل رشته حسابداری هستن یا حتی دانشجوی حسابداری هستن، از آکادمی سپیدار سیستم چرا استفاده نکنن؟ ما در سپیدار سیستم آکادمی سپیدار رو داریم، یک تیم قدرتمندی که نمایندگی دارن و خدماتی مثل آزمون جامعه و دوره‌های تربیت مدرس رو برگزار می‌کنیم، دوره‌هایی که به حسابدار کمک می‌کنه که کاملا برای بازار کار آمادگی پیدا بکنن، کما اینکه کتاب آموزشی سپیدار و نسخه آموزشی نرم افزار هم برای شماست که بتونید با نرم افزار سپیدار کاملا آشنایی پیدا کنید، چرا که سپیدار در حال حاضر یکی از نرم افزارهای منتخب بازار کار و بسیاری از شرکت ها یکی از شرایطشون برای جذب حسابدار تسلط بر نرم افزار سپیدار هست. حتما بازدید کنید از آکادمی و هر سوالی که بود در این زمینه با ما در میون بگذارید و مشاوره رایگان دریافت بکنید. به پایان اپیزود نزدیک میشیم استاد بنو فاطمه عزیز و میخوام که در مورد این صحبت بکنیم که آیا به نظر شما حسابداری خارج از یک شغل میتونه مسئولیت اجتماعی باشه برای افراد، و اینکه چطور میشه در حرفه‌ای که همش عدد رقم، چه جوری میشه که همچنان انسان محور بمونیم و بحث‌های اخلاقی رو اینجا چه جوری میتونیم رعایت بکنیم؟ و نکته پایانیتون رو هم ممنون میشم بگین.
بسیار عالی. ببینید این نکته رو عرض بکنم خدمتون، نه تنها حسابداری، هر شغلی، شما هر حرفه‌ای رو که در ذهنتون الان متصور باشید، من میگم یک مسئولیت اجتماعی است. مگر میشود شما کسب و کاری داشته باشید، میشود شما شغلی داشته باشید و این یک مسئولیت اجتماعی نباشد علارغم حرفه شما؟ ولی چه بهتر که این مسئولیت اجتماعی بتونه به عنوان یک حرفه پولساز و درآمدزا و دارای آسایش هم برای ما باشد و بتونه کنار این یک مکمل باشه. بله، شما وقتی وارد حوزه مالی بشوید میبینید تعاملتون با انسانهای بسیار زیادی خواهد بود، آدمایی که هر روز باشون سر و کار دارین در شرکت‌های مختلف، در سازمان خودتون، و مهربان بودن با آدم‌ها وظیفه ماست و این یک مسئولیت واقعا اجتماعی است. ولی میگم بهتره کنارش به عنوان یک حرفه پردرآمد هم باشد. چطور در یک حرفه‌ای که پر از اعداد است انسان محور باشیم؟ بحث این است که به انسان‌ها بیشتر از اعداد اهمیت بدهیم. ببینید من خیلی راحت میتونم با یک گزارش یک بلایی بر سر یکی از مثلا تیم‌های یک مجموعه بیارم، یعنی بدمشون دم تیغ هیئت مدیره، پوستشون رو بکنن، فقط کافی غرض ورزی داشته باشم. و اینو متأسفانه خیلی در بین دوستانمون هم می‌بینیم، بیایم دست از این کار برداریم و یه خورده میگم با دیگران مهربان باشیم، سعی بکنیم قبل از اینکه به هیئت مدیره چیزی رو برسونیم به خود تیم‌ها برسونیم که بتونن اصلاح در واقع داشته باشن در خودشون. و به عنوان پیام پایانی باز اگر بخواهم همون جمله قبلی رو که در این پادکست در واقع گفتم، قدر خودتون رو بدونید. حرفه ما حرفه سختی است، حرفه طاقت فرسایی است، خیلی زود آدم رو پیر میکنه، برای همین در این حرفه لطفاً ارزان فروش نباشید. متشکرم.
خیلی ممنون استاد. یک سوالی رو ما فراموش کردیم، الان از دوستم به من اشاره میکنه که ما یک کامنتی دریافت کردیم و قول دادیم که پاسخ بدیم در مورد مدارک معتبر بین المللی حسابداری. شما اگر در این زمینه به ما دیتا بدید کدوم معتبرتره، کدوم به درد ایرانی ها میخوره و از این صحبت ها.
معمولا مدارک حرفه‌ای حسابداری رو شاید خیلی از دوستان به خاطر مهاجرت معمولا سوال میکنن. اولا اینو عرض بکنم خدمتتون که مهاجرت با حسابداری خورده کار سختی است. من دیپلم گزارشگری بین المللی رو به اکثر بچه‌ها توصیه میکنم که در واقع این رو بتونن اخذ بکنن. گرفتنش در ایران یک مقدار زمان کمتری به نسبت سایر مدارک میبره، راحت‌تره و کاربردی‌تره. میگم خیلی مدل های مختلفی داریم که اینو حالا بچه ها میتونن راجبش سرچ بکنن. سی پی ای رو داریم، سی ام ای رو داریم، ای سی سی ای رو داریم. اینا هر کدومشون در واقع زمان های متفاوتی دارد. مثلا خود ای سی سی ای گرفتن ممکنه چند سال در واقع از بچه ها زمان بگیره، هزینه بسیار زیادی هم داره، ولی خب بسیار اعتبار شغلی بالایی میدهد، در جاهای مختلف دنیا میتونن در واقع کار بکنن. گرفتن این مدرک معادل عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان در واقع لحاظ می شود و می تونه در واقع کمکشون بکنه که گزارش های بین المللی رو تهیه بکنند و ارسال بکنند. ولی در کل توصیه‌ام این است که دیپلم گزارشگری بین المللی رو همراه با تسلط بر زبان انگلیسی می تونه برای کسایی که علاقه‌مند به این حوزه هستند مسیر سریع‌تر و هموارتری باشه براشون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. متشکرم از شنونده های گرامی که تا به این لحظه همراه پادکست ما بودن. امیدوارم که در این قسمت مطالب مفید و آموزنده ای رو دریافت کرده باشید. همچنان در آکادمی سپیدار منتظر شما حسابداران جوان و دانشجویان حسابداری و اساتید حسابداری و مدیریت مالی هستیم. حتما با ما ارتباط بگیرید، سوالهای خودتون رو از ما بپرسین، در دوره های ما شرکت بکنید و از آموزش های ما بهره ببرید. همراه رادیو مالی بمونید و با نصب اپلیکیشن رادیو مالی جدیدترین قسمت ها رو به صورت کاملا رایگان دریافت بکنید. خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا نگهدار.